بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد شب زنده‌دار، تاریخ 27/6/1396.
الحمد لله رب العالمين و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب عقد سلبی فرمایش محقق شهید سعد رحمه الله تمام شد، که نتیجه این شد که ما دلیلی بر قاعده قبح قابل بیان به حسب اونچه که ایشون فرمودن نداریم، که خب بعضی فرمایشات ایشون مورد مناقشه واقع شدن. و کلام ایشون عقد سلبیش اینه که ما دلیلی نداریم و همه ادله‌ای که برای اثبات اون قاعده اقامه شده تمام نیست. بله؟ نه، جواب دادم خیلی مناقشات ایشون، ولی بعضی حرفا درست بود. بله، بعضی حرفا درست بود، یعنی اون استدلال ها اشتباه بود، اما حالا مدعا درسته یا نه اون حرف آخر است. بله، هنوز نتیجه نگرفتیم. و اما عقد ایجابی، عقد ایجابی ایشون میفرمایند که وقتی ما به عقل عملیمون مراجعه میکنیم میبینیم که عقل عملی ما به طور بداهت همون طوری که حسن عدل رو درک میکنه، حسن احسان به دیگران رو درک میکنه، حسن شکر منعم رو درک میکنه و اینکه منعم حقیقی حق شکر داره به گردن ما، همینطور که اینا رو درک میکنه و اینا امور مبرهنه نیست، یه واضحاتیست که نگه نمیشه برای اینا برهان اقامه کرد، اینا یه اموریست که هر انسانی به عقل خدادادی خودش یدرکهو او یحکمو بهی الاختلاف المسلکه. همینطور میبینیم عقل ما درک میکنه که نسبت به مولای حقیقی که مولویتش ذاتیه هست نه مجعوله، ما یه مولویت هایی داریم مجعوله هست، یعنی عقلا برای خاطر سامان دادن به امور میان یکی رو مقام مولویت بهش اعطا میکنن، حالا موقت یا همیشگی مادام العمر میان به او اعطا میکنن، مثلا فرض ریاست جمهوری ها، حالا چند سالی به یک کسی اعطاء مولویت میکنن که امر او، نهی او، تصرفات او، این در اختیار اون مطاع است و این امور در اختیار اون. یا شارع مقدس برای بعض افراد نسبت به بعض افراد دیگر مولویت قرار داد، مثلا برای پدر و جد پدری نسبت به صغار مولویت قرار داد و هاکذا، برای فقیه در مواردی مولویت قرار داد. اینا هم این مولویت های مجعوله که ذاتی نیست، قهرن حدود و ثغورش هم دائر مدار جعل، زمانش تا چه مقداره و چه در ظل چه شرایطی این وجود داره، همه اینا تابع اون مجعول جائل است. اما در مولویت ذاتیه که مجهول اصلا نیست، در اونجا که مثل مولویت خدای متعال که این شاید یک مصداق هم بیشتر نداره، که منحصر است مولویت ذاتیه در خدای متعال، عقل انسان ایشون مدعی است، همونطور که بعض بزرگان دیگر هم در بعض صور مدعی بودن. عقل انسان این رو درک میکنه، یه حکم میکنه که این چنین مولایی و این چنین عبدی که اون مولویتش ذاتیه است، اینم به شراشر وجودهی فقیر الیه، و این هم هر چه داره از اوست و هیچ چیز از خودش نداره جز اون که اون معطیات او رو داشته باشه. عبد این چنینی در مقابل مولای آنچنانی، این باید خواسته های او را، چه اون خواسته ها، ابراز کرده باشه و واصل شده باشه، چه ابراز کرده و واصل نشده، چه اصلا ابراز نکرده. ابراز نکردنشم چه به خاطر این باشه که مانعی براش وجود داشته، من الخوف و تقیه و همسال داله، یا یه مصلحتی ایجاب میکرده که فعلا اظهار نکند، و چه این که نه نگفت ولو خوفی هم نداشت. علا ایاله، در تمام این صحبت که انسان علم داره یا اطمینان داره یا مظنه داره یا فقط احتمال میده، حتی احتمال متساوی طرفین که نامش شک، احتمال میده، احتمال میده نخواد. در تمام این موارد ایشون میفهمون عقل عملی یدرک که اون مولا حق طاعت داره، مگر این که خودش به نحو جاد و به طور جدی ترخیص بده، بگه لزومی نداره، که اگه ما برائت شرعیه رو اثبات کردیم این همون ترخیص جاده که داده، اینه که ما رو راحت میکنه. اما اگه کسی برائت شرعیه رو قبول نکرد یا یه موردی برائت شرعیه به خاطر جهتی جاری نبود، اینجا دیگه اگر ما باشیم و حکم عقلمون درک میکنیم که اینجا ما باید اگه توانایی داریم قدرت داریم باید احتیاط کنیم. پس اصل عقلی براءت نیست، اصل عقلی اصالت الاشتغال است و ما براءت عقلی اصلا نداریم. بله براءت شرعیه درسته، براءت عقلائیه هم درسته، که البته براءت عقلائیه برمیگرده به براءت شرعیه، یعنی عقلای عالم رسمشون اینه، سیرشون اینه که وقتی تکلیف به اونا واصل نشد و اونها وظیفه عبودیه، وظیفه عبدیت خودشون که فحص باشه انجام دادن، براءت جاری میکنه. این براءت عقلایی است. این براءت عقلاییش اگه شارع امضا کرد او رو و رد نکرد، خب ثابت میکنه که شارع هم قبولش داره. شارع قبول داره یعنی چی؟ یعنی پس شرعن هم داره اجازه میده، یعنی با این سیره و بله
موضوعش فرق میکنه، اون مولا
مقاله عرفی میشه. بله این توضیحی لازم داره. ببینید سیره عقلاییه اگر اینجوری باشه که اگه شارع حرفی نزنه در اثر غفلت عقلایی و مقایسه غافلانه عقلایی به محیط شرع هم سرایت میکنه، مثلا همین خبر ثقه، عمل به خبر ثقه، آدمی که او رو به وثاقت و امانت میشناسن، تو امور شخصی مردم، تو امور شخصی خودشون، امور اجتماعی خودشون، اینا مگه دیگه خیلی هم مهم باشه؟ اینا به خبر ثقه اعتماد میکنن. اینا یه حالتی است، اونقدر این عادت سیطره داره بر امر عقلا که اگه اشاره حرفی نزنه تو به دست آوردن احکامشان رو همین کارو میکنه. از یه ثقه میپرسن، از مثلا زراره، از محمد ابن مسلم، از میپرسن خب خدمت امام صادق چی گفت فرمود، این فرمود، عمل میکنه همونجور که در امور شخصیشون همین کارو میکنه. اینجا که شاره میبینه یه همچی سیره مسیطره ای در عقلا وجود داره که اگه حرف نزنه، همین روش رو در احکام شرعی هم پیاده خواهند کرد رو غفلتی که دارن. البته ممکنه یه عده نه تو ذهنشون بیاد خب ما خودمون کارو میکنیم، به چه دلیل در شرع میشه، یا شرع قبول نداشته بود. اندک افرادی هن که به این توجه ممکنه بکنن، اما رو روال عادی نه، مردم توجه ندارن که اینجا با اونجا فرق لعله بکن، همجور عمل میکن. بنابراین سیره عقلاییه ای که در معرض این هست که به امور شرعی هم سرایت بکنه، اینجا اگه شارع قبول نداره و مانعی نیست باید ردع بفرمایید. و وقتی ردع نکرد اینجا یا به ظهور حال یا به ادله دیگری که در محلش گفته شده 17 تا دلیل داره که حالا بعضیش درسته بعضیش محل اشکاله، که ما از سیره میفهمیم حکم شرع همینه و یکی از طرق استنباط احکام شرعیه همون سیره عقلاییه است به ذمیمه عدم رد یا امضا. چی؟ نه، بلکه ممکنه در حقیقت همونطور که شهید صدام در بحث سیره فرموده ممکنه خطا افراد در مدرک عقل باشه. همین اوقال در یه امر عقلی یه خطایی کرده باشه، اینا ممکنه، یعنی یه مصلحتی رو تشخیص دادن. فلزا خیلی جامع ببینیم چاره بناهات اوقلاییه رو چکار رد کرد. بله اگر گفتیم عقله، میگیم این حرف هم دوتا مطلب وجود داره. یکی اینکه آیا بناعات عقلاییه فقط منشأش عقله یا نه میتونه منشأ دیگه هم داشته باشه. در اینجا گفته میشه نه، فقط منشأش عقل نیست، امور اخر هم هست. اون امور اخر چیه؟ گاهی عبارت هست از عادت‌ها، ذوق‌ها و سلیقه‌ها. مثلا عادت مردم اینه که یه نوع لباس می‌پوشن. نه عقلشون میگه. عقل چه چیزی داره که بگه اینجور لباس بپوشه؟ اما این عادت شد. الان شاید مثلا کت شلوار پوشیدن در تمام عالم هر جا بری الان همینو می‌پوشن. خیلی الا نادره. درست؟ لباس مثلا کردی وجود داره چه؟ همونا هم شاید توی مراسم خاص دیگه کم کم شاید اینا هم برداشته بشه. این الان رسم بر این شده این لباس رو می پوشن. این عقل داره گفته؟ نه، این یه جایی اینو بالاخره طراحی کرده و تبلیغ روش کرده، کم 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 مردم هم دیدن لباس راحتیه، حالا دست پاگیری خیلی نداره، یه مزایای خوبی داره، خب کم کم همگانی شد. اینجور مثلا پیراهن پوشیدن، خب تو طول تاریخ که نگاه بکنیم اینجور الان این شکلی که الان پیراهن داره و قمیص داره نبوده، یه شکلای دیگه بوده، اما الان شده چی؟ شده این فراگیر شده. همین لباس طلبگی، من این لباس طلبگی اینجور شما علامه مجلسی رو نگاه کنید یه شکل دیگری بوده. خب بعدن چی شده؟ کم کم گسترش پیدا کرده. حالا در هر جای عالم میرید طلبه و روحانی بخواد لباس رسمی داشته روی همین. اینا یه چیزاییست که سیره بر وقتی مستقر میشه به یه امری فراگیر میشه، که البته یه خود زمان میبره تا فراگیر بشه به حسب اختلاف موارد و خصوصیاتی که داره، منشأش عقل حتما نیست. گاهی سلیقه هاست، گاهی یک سلطه هاست، یک حاکمی، یک سلطه، یک پارلمانی، یک جایی. مثلا همین بانک ها، این شخصیت های حقوقی که درست شده، این شخصیت های حقوقی مثل بانک ها، خب یک تاریخ اینه که یک جای، یک کشوری، یک پارلمانی، یک عده‌ای محاسبه کردن دیدن این برای سامان دادن به امور تجارت و روان شدن کارو و آسان شدنش این روش خوبیه، اینا ابداع کردن، هی تبلیغ ازش کردن یا جای دیگه هم دیدن این کار خوبیه، راحته، چیه. بعد آمدن گاهی اون سلطه ها اومدن یه کار دیگه هم کردن روی جهاتی که میخوان استعمار کنن، اصلا روند معاملات و امور اقتصادی رو به غیر این قبول نمی کنن، ناچار میشن مردم. خب ناچار شدن کم 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 میشه یه سیره عامه همگانی همه عالم که بانک رو قبول کنن و چیو. خب این به خدمت شما هست. پس بنابراین اینجوری نیستش. گاهی هم حالا این اموری است که بالاخره عقل به این معنا که یک مصلحتی، یک امتیازی درش هست، گاهی هم یه امور خرافه‌ایه، بی وجهه. مثلا فرض کنید این که روز 13 بدر نهز بعد از شهر بریم بیرون تا اینکه نهوست شامل ما نشه. خب این یه چیزی بوده که در ایران باستان و قدیم یه چیز همگانیش را تقریبا بوده. میلیون ها آدم واقعا بر همین، حالا هم هنوز در ذهنیت های خیلی ها هست. خب این یه سیره است، این سیره یه جمعیت کثیری توی کشور بزرگ. یا چهارشنبه سوری و رو آتش پریدن و این به خاطر اگه نفریم که انا زردی من از تو ندام سرخی تو از من، این چیزایی که مزخرفاتی گفته میشه، خرافاتی. خب که انا میگه اگه نکنیم سالمون خراب میشه اصلا فلان، یه چیزایی هست. این هم یه سیره هست، گاهی ممکنه این سیره ها توشون هم اغلا هست، ممکنه یه فیزیکدان خیلی درجه اول، یک شیمیست درجه اول، یک کسی اسلامه که باعث شده که علما و آیت الله و اینا کار نکنه، والا اگه اینا هم جهاد می‌کرد والا این بنابراین اینطور نیستش که بگیم. حالا بنابراین سیره فلزاست که میگیم سیره به ما هو و سیره به ماهیه هی حجت نیست، مگر اینکه شارع امضا بکنه او رو قبول بفرماید. حالا این خیلی بحث مهمی هم هست در خود بحث سیره، یه بحث بسیار مهمیه که به خصوص برای فقه معاصر و اون سیره هایی که در زمان ائمه نبوده و بعد حادث شده، اینا آیا میتونه حجت باشه نمیتونه حجت باشه، بحث های مهم و به درد بخور و کاربردیه در اصول و فقه. خب پس بنابراین یا باید ما اذن را از براءت شرعیه که روایات و یا آیات برش دلالت میکنه به دست بیاریم، یا از سیره ممضات و غیر مردوعه به دست بیاریم. اما اگر اینا صرف نظر کنم اینا نباشه، ایشون حرفشون اینه که اونی که عقل درک میکنه اصالت الاشتغال هست نسبت به مولای حقیقی.
چه در جایی که ما احتمال میدیم تکلیف باشه، احتمال نمیدیم که اینجا حق و طاعتی باشه دیگه.
نه احتمال نمیدیم، نه
نسبت به این احتمالیه دیگه، اون حق و طاعت نسبت به این محتمل ما میشه محتمل. آیا اگر انجام بدیم حق و طاعتی هست که نسبت به مولا نسبت به این محتمل ما،
اگر باشد حق و طاعت وجود دارد؟
نه
به این معنا، ببینید به این معنا، یعنی عقل ملزم میکنه ما را به این که در مورد احتمال هم احتیاط کن، اینه، نه اینکه شبهه مصداقی وجود حق است. نه، حکم به عقل این است که وقتی احتمال میدهی بی تفاوت ننشین.
علتش حق و طاعت،
علتش که یعنی در این حق و طاعت، یعنی نام مهم نیست، این نام که نداره عقل، عقل یعنی رو عنوان حق و طاعت نمیبرم، این تعبیری است اصولی و فقهی ما داریم انجام میدیم. ما به این تعبیر نباید شما توجه بکنید، یعنی بخواید بر مقتضای او و معنای تحت اللفظی او معشی بکنید. نه، این یه تعبیری است که شما ممکنه نپسندید، یه تعبیر دیگه بیارید. اونی که ادعا میشه و گفته میشه این است که عقل یحکم او یدرک، به این که اگر احتمال دادی که شارع و مولای حقیقی خواسته ای از شما داره، اینجا بی تفاوت نباید باشی، باید احتیاط بکنی که اگر هست انجام داده باشی.
بی تفاوت به دنبالش نگردی، وقتی من گشتم
نه بدل گشتم بدل گشتم یعنی فحصو کرده. اگه اصلا نگرده قولا واحدا میگن حق طاعت است، قبل الفحص همه میگن حق طاعت، اما اگه گشت و پیدا نکرد، درست؟ آدم باید بگرده. چرا؟ برای اینکه شاید راحت میشه. خب بگرده، شاید دلیل بر عدم وجود پیدا کنه، دلیل بر عدم حرمت پیدا کنه، در حد بر عدم تکلیف پیدا کنه، خب راحت میشه. حالا گشت و نپیدا نکرده، فقط هنوز هم احتمال وجود میمانه. احتمال اینجا مدعا اینه که اینجا عقل یحکم و یدرک، به اینکه حالا که احتمال تکلیف رو میدی نباید بی‌تفاوت بنشینی، باید احتیاط کنی، او را بیاوری که شاید میخواهد. خب یه منبهاتی ما در موالی غیر حقیقی، ولی موالی که شبیه یک بالاخره نمایی، یک شعبه‌ای، یک وجهی از حقیقی درشون هست، اونا یکی در سلسله علل وجود ما واقع شدن، مثل پدر، مثل مادر. خب اگر کسی احتمال بدهد که مادرش یه امری میخواد الان نمیتونه بگه، یک نیاز جدیدی داره نمیتونه بگه، اما نگفته که ما که خبر نداریم. از اینو اونم سوال کرد، یعنی اون جاهایی که باید دید که نه نه تلفنی کردن نه چیزی کردن، او باشه یا عقل میگه ای احتمال هم چیزی رو میدی، نامردی نیستش که، بی انصافی نیستش که هیچ توجهی نکنیم، ما که خبر نداریم. نه نه از باب ضعف و ایناست، از چر اون چه چیزیست که میگه اگر ضعیفم هست، این هر ضعیفی رو که نمیگه، چرا این ضعیفو میگه باید این احتمامو داشته باشی؟ چون یه مولویتی داره نسبت به تو، چون شکر منعم لازمه، چون حق به گردنت داره، فلذا تفاوت میکنه این ضعیف با ضعیف دیگر. اگر فقط تمام الملاک ضعف بود، باید فرقی بین پدر و مادر به یک شخص دیگر نبود. حالا شما اگر باز اینو بالاتر ببرید، حتی انسانی که پدر و مادرم نیست، در سلسله علالم نیست، هم نوع انسانه، اینا فقط برای تنبیهه، نه اینکه میخوایم قیاس ببینید. اینجاها هم کنده وجدان انسان اگر اعتنا نکنه عذاب وجدان داره که عجب، این الان احتمال میدم در کنار اتاق من یه نفر هست که از تشنگی داره لهله میزنه، هم الان آب دارم که اگر آب بهش نرسونم ممکنه فوت بکنه، شبه موضوعی هست. خیلی خوب، حالا بگو شبه موضوعی هست، الانم تو فتوا بدم میگم بگو شبه موضوعی هست، ولی آیا آدم اینجا احساس نمی کنه که خلاف انسانیت داره انجام میده؟ خیلی خوب، حالا اینا یه مراتب شدیدی است که راجع به این امور، حالا این میخواد بگه تقویت بشود این مطلب، که حالا راجع به مولای حقیقی و اون که همونطور که در بدایت هم عرض کردم، او مولویت ذاتیه داره، اینم عبد ذاتیه و هرچه داره از اوست، هرچه هست از اوست و هرچه داره از اوست. آیا در این مورد اگه احتمال میده اون یه خواسته ای داره ازش، که البته این خواسته هم به او خودش بر نمیگرده، این خواسته ها هم به شخص بر میگرده، به خود عبد بر میگرده، اون تو نیازی نداره، والغنی الحمید. پس بنابراین بالاخره دیگه اینجا جاییست که برهان نمیشه اقامه کرد. اونا ادعا میکنن بعد این که نه وقتی نگفت و نرسید و ما به وظیفمون عمل کردیم، میگه استحقاق عقوبتی نداریم. چی؟ نه حسن نیست، اصلا مدرک الزام است.
یعنی اونی که وجدان واقعا درک میکنه میشه این کارش کرد، حسن احتیاط. اینجا رابطه مولویت اوه، هر اتظام میکنه که اینجا احتیاط بکنی،
حسنی که ترکش مذموم است.
اما اینکه آیا این حسن مسابقه با الزام هست؟
بله با الزام، یعنی عقل مثل اونجایی که شما تکلیف رو میدونی، اونجا حسن فقط، اگه تکلیف به شما رسید حسن اطاعت یا الزام به اطاعت؟
دلیل داریم.
چه دلیلی داریم؟ دلیلتون چیه؟ نه به عقاب کار نداشته باشید، نه از باب دفع ضرر محتمل، نه از باب شکر منعم، از باب اینکه اون حق این جهت رو داره و چون حق رو داره میتونه عقاب بکنه، که چون و الا چی؟ چرا عقاب بکنه؟ چون مستحق بر او یه حقی وجود داره، فلذا استحقاقم از همینجا میاد. یعنی خدای متعال اگه عقاب میتونه بکنه در مقابل تکلیفی کرده و عبد انجام ندهد، خب برای چی داره عقاب میکنه؟ روی حسابیه یا نه دلش خواسته عقاب بکنه؟ ما میترسیم همینجور اون دلش خواسته عقاب بکنه یا برای اینکه ما رو وادار کنه به عمل، ما میترسیم عمل میکنیم، اینه یا نه لولا العقاب یه مطلب دیگری وجود داره. لولا العقاب عقل میگه تو باید اطاعت بکنی، الزام داری به اطاعت، و چون الزام داری اگر انجام ندادی او حق عقوبت دارد، استحقاق عقوبت او و اینکه او میتواند عقوبت بکند مبنی بر این است که در رتبه سابقه یک مدرک عقل عملی وجود داره و اون که از او باید اطاعت او بشود، به خاطر اینکه اون خالقه، به خاطر اینکه اون مالکه، به خاطر اینکه اون منعم حقیقیه. من همونجا دارم از شما سوال میکنم، میگم اونجایی که قدر متعقل داره مولویت یعنی چی؟ میدونم اونجایی که بیان کرده، چرا میگید باید اطاعت بکنیم؟ فقط چون میترسیم؟ اینه؟ وجدان درک میکنه که مولویت او اقتضا میکند که اگه تکلیفش به ما رسید امتثال کنیم، این وجدانیه دیگه، این وجدانی است که ما در تکالیفی که به ما میرسد صرف نظر از اینکه عقاب هست، عقاب هم منشأش این است که باید ما اطاعت بکنیم و اگر نکردیم خلاف ما ندرکه او انجام دادیم، فلذا استحقاق عقاب و عقوبت داریم، فلذا فی نفس شرمنده هستیم، اگر انجام ندادیم فی نفس شرمنده هستیم صرف نظر اینکه او عقاب میکند یا عقاب نمیکند، فی نفس سرفکنده هستیم صرف نظر اینکه او عقاب میکند یا عقاب نمیکند. عقاب کردنش هم به خاطر همین سرفکندگی ما و شرمندگی ماست که چرا، فلذا او میگه چرا نکردی، ما جواب بدیم چون چی جواب بدیم؟ چون عقاب نبود اینجوره، چون عقاب نبود نکردم، میخواست عقاب بکنی اینجوره، یا نه میگیم شرمنده، درسته شما حق دارید. بله نه اکثرا نه اینو درک میکنن، اما این درک چون احوال زیاده، این درک عقلی مسلمشون مثل کسی که چیه؟ مثل کسی که گرفتار میشه دخانیات اونجوری مصرف میکنه، هی خودش هم نفرین میکنه ولی مصرف میکنه. حالا برای اینکه یه خورده بخندید، من از دونم شاید 45 سال پیش بود یا 50 سال پیش، ما آبشار میشستیم، کوچه آبشار که پل آهنچی و کوچه آبشار، اونجا یه حمامی هست، حمام علی انگوری. خب اون وقتا که تو منزلا من حمام نبود، معمول علما و حمام حمام بیرون میمدن. یه پیرمردی بود همون توی محله آبشار کنار نزدیک مسجد منزلش بود، تقریبا 60-70 سال، 65 سال ایناش بود، 70 سالش بود. من صبح رفته بودم حمام، دم هی این پیرناشو در میاره، کم کم میخواد لخت بشه بره داخل، هی میگه عجب غلطی کردم، عجب غلطی کردم، لباساش در میاره میگه عجب غلطی کردم. خب خودشو سرزنش میکنه که عجب غلطی کرد، یعنی میفهمه یک سرزنشی برای خودش میکنه. پس بنابراین این که وجدانن انسان یک چیزی رو میفهمه خودشو سرزنش میکنه وجود داره. بله تو به وجدانتون مراجعه کنید معلوم میشه. بعد به خدمت شما عرض شد که خب این فرمایش ایشون، حالا این مسلک خودش مواجه شده با عده‌ای از اشکالات و مناقشات. قسمتی از این مناقشات رو ما در سال گذشته، پایان سال گذشته عرض کردیم، از المبسوط، کتاب المبسوط که کتاب درسی آیت الله سبحانی هست، ایشون 5-6 تا اشکال به این مسلک حق الطائفه فرموده بودن، اونا رو مطرح کردیم، اونا رو پاسخ دادیم، دیگه احاله میدیم اون اشکالات رو به همون چیزی که پارسال عرض کردیم. اون تا 2-3 تا اشکال مهم در مقام وجود داره که اینا رو متعرض میشیم و اون اشکالات دیگه احاله میدیم به اون چه که اونجا عرض کردیم و دیگه روی سایت و اینا هم هست که آقایون زحمت کشیدن، جناب آقای استوار و بعضی دوستان دیگه.